أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبق وعده های قبلی بنا رو بر این گذاشتیم که بحث مهمی رو پیرامون تبلیغات و نقش اون در جامعه بشری و همچنین تقسیمات و انواع اون و در مورد نحوه تبلیغ و اهرم‌های لازم در مورد این مسئله مهم و همچنین موارد حاشیه‌ای و فرعی در این باب و انشاءالله پیرامون شرایط مبلغ و مروج از دیدگاه اسلام و قرآن کریم و روایات ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین ما داشته باشیم و بحث بکنیم و بتوانیم در پایان نتیجه خوبی رو از این بحث در خاطر خودمون نگه بداریم. در مجلس اول که این مجلس باشه صحبت زیادی پیرامون تبلیغات نخواهیم داشت، چرا که طبق معمول هر بحث علمی در واقع باید در آغاز ریشه‌یابی بشه که این لغت از نظر لغوی به چه معنایی هست و از نظر اصطلاح و کاربرد اون در فرهنگ و رسومات یک ملت و در بین ملت‌ها چه معنای خاصی رو دارا هست. گاهی می شود که یک واژه‌ای، یک موضوعی از نظر لغت و از نظر اصطلاح دارای یک معنا هست، همونطور که به کرات این مطلب رو عرض کردیم، گاهی می شود که یک موضوع و عنوانی از نظر لغت دارای یک معنا و از نظر اصطلاح دارای معنای دیگر است. در بررسی لغوی این کلمه ما مختصر و مجمل صحبتی خواهیم کرد و سپس می‌پردازیم به اهمیت این واژه که ببینیم که این رو از نظر عنوان و موضوع چگونه میتوانیم نامگذاری کنیم. درسته که نامش تبلیغات هست، ولی در بحث باید نامی برای او در نظر گرفت، حالا به نحوی که عرض میکنم. قبلش این تذکر رو هم میدم که اگرچه خود بحث تبلیغات که در بعضی از مواردش به صورت عملی هم باید توضیح داده بشه و عملا باید نشان داده بشه که به چه صورت هست و حتما باید این کار انجام بشه، یعنی از اون بحث هایی است که باید انسان صحنه ای داشته باشه و بعضی از مواردش رو و فرعیات و حواشی های اون رو عملا به مستمع نشان بده و این کار هم باید در بحث ما محقق بشه و صورت بپذیره که حالا این کار انشاءالله در وقت مقتضی خودش خواهد شد. اما به خلاف اون چرا که نشان داده خواهد شد و عملا هم روش صحبت خواهیم کرد و ارائه میدیم، به نظر من باید که به دور از هر گونه تعصب و احساساتی خلاف بحث های دیگر به بحث تبلیغات پرداخته بشه. فلذا این بحث رو بسیار سعی می کنیم، البته اون مقداریش رو که می شود بسیار آرام صحبت بکنیم، آرام حرف بزنیم و صحبتمونم تقریبا یک حالت مقطعه و قطعه رو داشته باشه، به دلایلی که حالا در ضمن بحث انشاءالله مجلس به مجلس پیش خواهیم رفت و برامون توجیه خواهد شد که چرا. ولی زیرا اگر که دوستان میبینن که خلاف بحث های دیگه، یک وقت ما اینو از اول این بحث رو شروع میکنیم و البته مشکل هم هست که سعی بکنیم با روحیه که خودمون داریم تا آخر دقایقی که اختصاص به این بحث داره بسیار آرام صحبت بکنیم، اون آرامش در حین این بحث در واقع جزء ملزومات این بحث هست، به دلایلی که انشاءالله در آینده نزدیک روشن خواهد شد و باید که ما این محدوده رو رعایت بکنیم. سعی میکنیم که حالا این آرامش در هر مجلسی انشاءالله از دقایق اولی تا دقایق آخرین بحث انشاءالله مراعات بشود. شروع میکنیم بحث تبلیغات رو با برداشتی از لغت که اول لغت رو بررسی کنیم ببینیم که به چه معنای این کلمه آمده. کلمه تبلیغ در واقع یک کلمه عربی است و مصدر هم هست از باب تفعیل، بلغ یبلغ تبلیغ. این کلمه در باب تفعیل از نظر معنا مساویست با همین کلمه در باب افعال در لغت. ابلغ یبلغ ابلاغ که باب افعال و تفعیل این لغت و این واژه، یعنی واژه تبلیغ، در لغت از نظر فارسی به یک معنا ذکر شده. کلمه تبلیغات جمع کلمه تبلیغ هست و ظاهر امر تا اونجایی که در ذهن من هست جمع مؤنث سالم این کلمه هم هست. در فرهنگ بزرگ جامع نوین جلد یکم اونجا می‌فرماید که ابلغه ابلاغا و بلغه تبلیغا. ابلغه ابلاغا از باب افعال آورده ایشون که ابلغه فعل ماضی باب افعاله، ابلاغا یا همون ابلاغ در واقع مصدر باب افعال، بلا فاصله بعدش گفته که ابلغه ابلاغا و بلغه، بلغه ماضی باب تفعیل، تبلیغا مصدر باب تفعیل و یک معنا رو در پایان این چهار کلمه ذکر فرموده. معنای این چی هست؟ معنای این در لغت به معنای رسانید، اگر های ضمیرش هم معنی بکنیم میشه رسانید او را، ابلغه او، رسانید او را، بلغه او، رسانید او را. اگر های ضمیرش رو برداریم میشه تبلیغ، ابلاغ. باب تفعیل و افعال هر دو به یک معنا، یعنی رسانیدن. این در فرهنگ بزرگ جامع نوین هست جلد یک، که یک فرهنگ لغوی بسیار ساده و قابل دسترس و برای عموم بسیار مفید فائده میکنه. در همین فرهنگ بزرگ جامع نوین جلد یکم یک ستونی دارد به نام ستون لغات دخیل، که این لغات دخیل مثل فرهنگ فارسی میمونه، یعنی لغاتی که اصالتاً مربوط به فرهنگ و ملیت فارس و پارس نمیشود، یا هر زبان دیگری مانند عربی، انگلیسی، فرانسوی، روسی، اسپانیایی و غیره نمیشه. اما این به مرور زمان از ملیت‌های دیگر، فرهنگ‌های دیگر، این لغت و این واژه و یا آن لغات و یا آن واژه‌ها داخل در این فرهنگ و این ملیت شده. در فارسی هم به همین صورته، ولذا هر ملتی یک سعی میکنه یک سازمان فرهنگستانی داشته باشه، که این سازمان وظیفش این هست، حالا ممکنه در هر کشوری یک اسمی هم داشته باشه، این سازمان وظیفش این هستش که واژه های یک ملت رو نگذارد که مخلوط بشه با واژه های خارجی و ملت های دیگر، و این قاطی شدن این واژه ها در نتیجه فراموشی اصل واژه اون ملت رو به دنبال داشته باشه. از این جهت این فرهنگستان درست میشه، مثل الان که در ایران چنین چیزی هست. مثلا این فرهنگستان دستور داده که در به صدا و سیما و رسانه های جمعی، ارتباط جمعی، که آقا از کلمه فکس استفاده نکنید، ما مترادف این کلمه رو به شما میدیم، فارسی زبان غنیی هست، تقریبا مترادفش چه هست؟ نمابر. از کلمه کامپیوتر استفاده نکنید، این لغت لغت لاتین هست، مترادف اون از کلمه چی؟ رایانه استفاده بکنید. این وظیفه هر کشوری است که لغات خود رو، فرهنگ خود رو نگه بداره از دخالت فرهنگ و لغات بیگانه در اون. ولی به هر حال با همه این محافظت ها هر کشوری دچار این هجوم لغات بیگانه به فرهنگ و ملیت خودش شده، که به اینها میگن لغات دخیل. یعنی به هر حال بخواهی یا نخواهی از 100,000 تا لغت اینها توانستن 90,000 تاشو جلوشو بگیرن، ولی 10,000 تاش به هر حال خواهی نخواهی داخل شده، دخیل شده به قول معروف در این امر. و بعد از هر دهه ای، یا بعد از 20 سالی یا 30 سالی یا ربع قرنی، نیم قرنی یا یک قرنی، شما یک کتاب لغت جدید باید برای اون فرهنگ و اون ملیت بنویسی، و این کارم میکنن. اون کتاب لغت دیگه با کتاب لغت 100 سال پیش فرق میکنه. مثلا الان شما لغتنامه انگلیسی رو برمیداری میخونی، که بهش میگن چی؟ بهش میگن دیکشنری، درست؟ این دیکشنری با دیکشنری 50 سال یا 100 سال پیش فرق میکنه. امروزه واژه‌هایی در زبان انگلیسی به کار میره که اصلاً 50 سال پیش این واژه‌ها هیچ گونه کاربردی نداشته، اصلاً کسی با این واژه‌ها آشناییتی نداشته، ولی داخل شده به کار.
در فارسی هم همینطور لغاتی به کار میره که 50 سال پیش اصلا این لغات هیچ گونه کاربردی نداشتن. در 50 سال پیش هم لغاتی در زبان انگلیسی و یا فارسی و یا عربی به کار میرفته است که الان وقتی شما دیکشنری مثلا انگلیسی یا همون دیکشنری حالا لغتنامه عربی رو میگیری و میخوانی، مال 50 سال پیش میبینی لغاتی داره که امروزه هیچ کدوم از اون لغات رو عربهای امروز هم اصلا اینها رو به کار نمیبرن و معنای آن را هم نمیفهمند. این مطلب مطلب مهمی است. زبان پارسی در مقابل لغات بیگانه مانند همه فرهنگ ها و ملیت ها و زبان هاست و بیشتر از طرف زبان عربی، زبان فارسی همواره مورد هجوم بوده، چون اکثر پارسی زبانان مسلمان و شیعه بودند، علاقه به کتاب آسمانی قرآن کریم داشتند و زبان قرآن که زبان عربی است، ولذا امروزه زبان فارسی و محاوره یعنی مکالمه، یعنی برخورد کردن و مکالمات پارسی زبانان بیشتر با لغات عربی قرین یعنی همدوش و معنوس و مألوف هست. مألوف یعنی الفت گرفته. حتی بی سوادترین فرد پارسی زبان وقتی شروع به صحبت می کند، این بیشتر لغاتش یا 50% لغاتش لغات چی هست؟ لغات عربی هست، بدون اینکه حتی خودش بدانه این مطلب رو یا ندانه، فرق نمی کنه. یعنی بدون اینکه بدونه و یا اینکه واقعا بدونه دم که داره چی به کار میبره، چون مثال فرد بی سواد زدیم، حالا جمله من اصلاح کردم. خب بحثمون سر این بود که ستون لغات دخیل به این معناست که عرض کردم که در کتاب فرهنگ بزرگ جامع وقتی ما باز میکنیم لغاتی به نام لغات دخیل آمده، منظورش چیه؟ منظور این که این لغت در واقع مربوط به فرهنگ عربی نمیشده، از جای دیگری دخالت پیدا کرده و وارد این فرهنگ شده که به این میگن لغات دخیل. یعنی پس اصل این لغت لغت عربی نیست. حالا در لغات دخیل در همین فرهنگ بزرگ جامعه نوین فرموده که بلغ و ابلغ، همون رسانیدن اصل معناش در عربی هست، در فارسی هست نسبت به کلمه عربی خودش و واژه عربیش، اما به معنی آگاهی دادن هم این به کار رفته به عنوان لغت دخیل، به معنی ابلاغ کرد هم به کار رفته، به معنی اطلاع داد هم به کار رفته. اطلاع دادن، ابلاغ کردن، آگاهی دادن. در کتاب شریف قاموس قرآن که یک کتاب تفسیری از لغات فقط قرآن کریم هست و در 7 جلد و امروزه در 3 جلد هم منتشر شده، نویسندش هم در قید حیات هست، اونجا می‌فرماید بلغ و بلوغ و بلاغ، این یعنی رسیدن به انتهاء مقصد، یعنی هر کس به نهایت مقصد خودش چه از نظر زمانی چه از نظر مکانی یا یک امر معین دیگری باشد که هدف او باشه، مقصدش یک هدفی باشه برسد، این رو بهش میگن در عربی میگن بلاغ، بلوغ، بلغه، فعلش به این صورت به کار میره. پس کلمه بلوغ هم وقتی که میگیم فردی بالغ شد و به مرحله بلوغ رسید، یعنی به انتهای چی؟ مقصد رسید. مقصد چه بود؟ مقصد این بود که این دوران بچگی، خردسالی و نوجوانی را طی کند، به آغاز جوانی برسد، به آغاز مکلف بودن از نظر شرعی. اینو بهش میگن فردی که میرسه از نظر ادبی اسم فاعل بهش میگن بالغ شد. به چه مرحله ای رسی؟ به مرحله بلوغ، یعنی به انتهای مقصد از این نظر رسید، یعنی تا این درجه که بچگی، شیرخارگی، دوران کودکی، دوران بازیگوشی اینها رو طی کرد، به مرحله ای از رشد رسیده که انتهای مقصدی از نظر زمانی می باشد. این رو در قاموس قرآن مطرح کرده و بعد مطرح کرده که بلاغ هم به همین صورته که در عربی به کار میره، که حالا ما در قرآن هم آیهشو میخونیم، که بعد از اینکه من لغات رو توضیح دادم میخونم که ببینید برای پیغمبر هم در قرآن کریم یه همچین کلمه ای رو به کار میبره که بر تو چیزی نیست مگر اینکه تو رساندن بر عهده تو هست، رسانیدن. بعد ایشون میفرماید که گاهی نزدیک شدن به مقصد هم مراد هست، به اون هم میگن بلاغ، بلوغ، بلغم فعلش هست، هرچند این که انسان به آخر اون امر، اون زمان، اون مکان، اون هدف هم نرسه، ولی به نزدیک به آخرش هم که باشه کلمه بلاغ و بلوغ و فعل بلغه استعمال میشه. بعد ایشون فرموده که بلاغ در قرآن کریم و در لغت صاحب قاموس میفرماید به معنای تبلیغ، حالا خواه اسم مصدر باشه خواه خود مصدر باشه، چون خود مصدر باشه بر وزن یکی از افعال ثلاثی مزید هست دیگه، که ثلاثی مزید 12 وزن دارد که 8 وزنش مشهور و معروفه، 2 وزنش نیمه مشهوره تا اونجا که من در ذهنم هست، 2 وزنش هم که اصلا مشهور و معروف نیست. خب این مطلب رو صاحب قاموس می فرماید. کلمه تبلیغ اصلا در قرآن کریم به کار نرفته به هیچ وجه، خود کلمه تبلیغ، اما خانواده این لغت در قرآن کریم زیاد به کار رفته. من می دیدم که از خانواده تبلیغ مجموعاً در حدود 77 بار این کلمه در قرآن کریم به کار رفته، بیشتر هم در مورد برنامه پیامبران به کار رفته و بیشتر هم کلمه بلاغ، بلغه و از خانواده تبلیغ و از خانواده افعال که عرض کردیم هر دو به یک معنا در لغت هست، هر دو و کلمات دیگر از این خانواده، یعنی با، لام و غین، یعنی بلغه، در هر خانواده ادبی باشه، یعنی از باب تفعیل، افعال و ابعاد باب دیگر ثلاثی مجرد حتی اگر باشه، خیلی وقتا در قرآن کریم با کلمه رسالت یا رسالات به کار رفته. مثلا مانند این آیه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ابلغکم رسالات ربی، ادامش هم شاید این باشه که و انصح لکم، یعنی چی ابلغکم رسالات ربی؟ یعنی این که من میرسانم به شما رسالات پروردگارم رو. رسالات یعنی چی؟ یعنی آن اخباری را که پروردگارم بر عهده من گذاشته است که به شما بازگو کنم، این اون اخبار رو ابلغکم، من به شما میرسانم و انصح لکم، من نصیحت میکنم شما رو، که بعضی از این پیغمبران هم در واقع مانند حضرت نوح علیه السلام و بعضی از پیامبران دیگر این جمله را از قولشون در قرآن ذکر فرموده که انی لکم ناصحون امین، در این مورد که من این اخبار رو از پروردگارم که در قالب وحی هست میگیرم به شما میرسانم، در رساندن اینها ناصح امین هستم، یعنی امانتدار هستم، چیزی را خودم با اون اخبار مخلوط نمی کنم، قاطی نمی کنم، این اون خبر رو می گیرم، این اون خبر رو هم تبلیغ می کنم، ابلاغ می کنم، می رسانم. این در اصطلاح لغت هست و در معذرت میخوام از نظر لغوی معنای این لغت هست، اما در اصطلاح ما تبلیغات رو که جمع تبلیغ هست یک معنا بکنیم و بعد دیگه فرصتمون در این زمینه تمام میشه تا جلسه دیگر. در اصطلاح تبلیغات، در اصطلاح جوامع بشری و کسانی که با این لفظ و واژه کار دارن داریم عرض میکنیم، در اصطلاح واژه تبلیغات به عنوان جمع به کار نمیره، بلکه خود یک اسم علمی شده در بین جوامع بشری، یک اسم علم، یعنی اسم یک کسی را، اسم علم یعنی این که شما بیایی اسم یک خانومی رو، مثل بعضی ها که این کار رو انجام میدن که کار بسیار غلط و قبیحی هم هست، بذاری آهو. آهو یک حیوان است، اما اگر اسم این حیوان رو شما معنای لغویش رو در نظر نگرفتی و معنای اصطلاحیش رو در نظر نگرفتی، میایی این اسم رو علم میکنی برای یک فرد، یا مانند اینو میگن علم کردن، علم از نظر عربی یعنی در نظر میگیری، یا اینکه یک اسمی به نام عبدالله، عبدالله از نظر لغوی یعنی بنده خدا، اما شما این بنده خدا رو میاری اسم قرار میدی برای شخص، اینو میگن علم کردن، اسم علم به این معناست. در اصطلاح واژه تبلیغات به عنوان جمع کلمه تبلیغ به کار نمیره برخلاف معنای لغوی خودش، بلکه یک معنای منحصر به فردی داره در میان ملت‌ها و فرهنگ‌ها که به این معنا دیگر شناخته شده و داره روش کار میشه. اصل ریشه تبلیغات در زبان فرانسه بهش گفته میشه پروپاگاندا. پروپاگاندا یک لفظ لاتین هست که معتقدن خارجی ها که اصل لغت تبلیغات از همین زبان فرانسه گرفته شده و بعدها دیگه انواع و اقسام و اینا ابعادی پیدا کرده و گسترش پیدا کرده. خب اونجا در اصل لاتین و فرانسوی خودش که معنای اصلیش و واژه اصلیش پروپاگاندا هست، به چه معنایی هست؟ اونجا میگوید که به معنای ترویج ایمان ذکر شده. معنای بسیار جالب و حساسی دارد، خیلی خوب هست که این رو ما داشته باشیم. به معنی ترویج ایمان، این در اصل این لغت هست که روز اولی که این لغت وضع شده معنیش چی بود؟ ایجاد نظر خوب یا بد نسبت به شخصی یا سازمانی یا مذهبی یا عقیده‌ای یا چیزی. ایجاد نظر خوب یا بد نسبت به شخصی یا سازمانی یا مذهبی یا عقیده‌ای یا چیزی، از چه طریقی؟ هنوز معناش رو تمام نکرده. می‌فرماید که معناش تا اینجا تمام میشه که چی؟ از طریق تحت تأثیر قرار دادن افکار و عقاید مردم، از این طریق، یعنی از طریق تحت تأثیر قرار دادن افکار و عقاید مردم، شما ترویج ایمان بکنی، ایجاد نظر خوب یا بد نسبت به شخصی یا سازمانی یا مذهبی یا عقیده یا چیزی داشته باشی. البته این را که عرض کردن یه وقت تصور نکنن دوستان از کتاب قاموس قرآن هست، این از یک کتاب دیگری است که من به نام تبلیغات هست خود کتابش، که ضرورتی هم نداره که حالا بخوایم که نویسنده و اینها رو ما ذکر بکنیم، معنای خاصی رو می‌خواستیم که استفاده بکنیم. اینجا من تو پرانتز یک نکته‌ای رو خودم عرض میکنم و اون این هستش که در آینده نزدیکی شما خواهید فهمید که همه معنای تبلیغات هم این نیست و ما بحث میکنیم که انشاءالله وقتی وارد جزئیات بشیم متوجه میشیم که تبلیغات معناش امروزه بسیار گسترده تر از اون چه هست که در آغاز وضع این لغت در نظر گرفته شد. خب این از نظر معنای اصطلاحی در زبان لاتین که اصل تبلیغ بوده، استدام این هستش که یک صلوات بلندی رو محبت بفرست. در
جلسه آغازین بحث تبلیغات معنای لغوی این بحث رو خدمت دوستان عرض کردیم، معنای اصطلاحی اون رو هم مطرح کردیم، معنای قرآنی تبلیغات رو هم بحث کردیم و عرض کردیم که خود کلمه تبلیغ در قرآن کریم ذکر نشده اما از خانواده بلغه در قرآن کریم در حدود 77 مرتبه این لغت به کار رفت. سپس پرداختیم به مطرح کردن بحث تبلیغات از دیدگاه علمی. اون که ریشه لغویش رو عرض کردیم که گفتن که یه ریشه فرانسوی داشته که به لغت فرانسوی هست و لغتش رو عرض کردیم و اونجا در لغت فرانسه این رو معنا میکنه که کلمه تبلیغ در واقع به معنای ترویج ایمان هست و همچنین به این معنا میتوانه باشه که ایجاد نظر خوب یا بد نسبت به شخصی یا اشخاصی، نسبت به یک سازمان یا نسبت به یک مذهب. سازمان در اینجا البته در داخل پرانتز باید دقت داشته باشید که منظور از سازمان یعنی یک تشکیلات، حالا هر نوع تشکیلاتی باشه، نه یک سازمان خاص، و یا یک مذهبی و یا یک عقیده ای یا هر چیزی که بشود از طریق تحت تأثیر قرار دادن اون چیز که حالا روش عمل بشه، یعنی ایجاد نظر خوب یا بد بشه، و همچنین افکار و عقاید مردم هم مشمول این تعریف گفتیم که هست. عرض کردیم که همه معنای تبلیغات هم این نیست. تبلیغات در معنای امروزی خودش بسیار معنای گسترده ای از نظر عمل پیدا کرده، در واقع همون عمل کرد ما بگیم، بحث عملیش، که وقتی وارد جزئیات اون بشیم خواهیم دید که همه معنای تبلیغات اون چرا نیست که در گذشته در ذیل این کلمه لاتین برای ما معنا کردن و در واقع وضع معنایی این لغت رو انجام دادن. وقتی که جزئیات بیشتری از بحث تبلیغات روشن بشود دیده خواهد شد که تعریفش بسیار گسترده تر از این تعریفی هست که به عرض آقایون و خانم ها رسانده ایم. اما اگر در جلسه پیش این تعریف قرآنی تبلیغ رو که تعریف تقریبا میتوانیم بگیم تفصیلی تبلیغ از دیدگاه قرآن کریم هست رو نکرده ایم، الان این کار رو انجام میدیم، و یا اگرم معنا کرده باشیم تکرار میکنیم، مشکلی نداره. در لسان قرآن کریم تبلیغ یعنی رساندن حقایق و معارف اسلامی و دعوت و تشویق مردم به رعایت و اطاعت فرامین الهی و تأسی به سیره انبیاء علیهم السلام و ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین به کار رفته و معنا شد. من یک بار دیگه این تعریف رو میخوانم، تعریف بسیار جامع و مفیدی است. عرض میکنیم که در لسان قرآن کریم تبلیغ یعنی رساندن حقایق و معارف اسلامی و دعوت و تشویق مردم به رعایت و اطاعت از فرامین الهی و تأسی به سیره انبیاء علیهم السلام و ائمه هدا صلوات الله علیه اجمعین به کار رفته و معنا شد. تأسی که میدونید یعنی دنبال روی، پیروی کردن. سیره یعنی روش در واقع. خب این تعریفی که از لسان قرآن کریم برای تبلیغ یا همون بحث تبلیغات داریم انجام میدیم، در واقع میدونید که یک تعریف خاص هست، تعریف عام نیست. تعریف عام رو اول کرد. تعریف خاص اینجا به چه معناست؟ تعریف خاص به این معنا که فقط از دیدگاه قرآن کریم که همان دیدگاه اسلام و دیدگاه پروردگار متعال و دیدگاه همه انبیا و ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین هست، داریم تبلیغ رو معنا میکنیم و تبلیغات رو معنا میکنیم. اینو دوستان دقت داشته باشن. پس با این تعریف نمیشه مشمولین بحث تبلیغات رو در بین دیدگاه های غیر الهی جستجو کرد. فقط این تعریف شامل دیدگاه های الهی بحث تبلیغات هست. قبلا دیدگاه های غیر الهی رو تبلیغش رو عرض کرد. خب حالا عرض میکنیم که تبلیغات رو ما چی بنامیم جز به این چیزهایی که در عالم وجود هست. اسمش تبلیغ و یا تبلیغات جمعش هست، درست؟ اما باید یک اسمی روش بگذاریم تا بتوانیم او رو بیاریم، بعضی وقتا مشمول بکنیمش، بعضی وقتا شامل یه چیزی بکنیمش. در واقع شیء نمیتونیم بهش بگیم که شیء یعنی یک چیز، یک چیز یا حقیقت یا مجازه. خب این که شیء نیست، تعریفی است. باید ببینیم این تعریف، خب تعریفیه که ما چون حالا عرض میکنیم در جزئیات بحث تبلیغات، چون در عمل هم با این کار داریم، یعنی باید یک اسم روش بذاریم تا بتونیم بریم در داخل این هسته مرکزیش بشکافیم این رو و مورد بحث قرار بدیم، باید یه نامی براش پیدا بکنیم. من به شخصه زیاد جستجو نکردم که یک نامی براش پیدا بکنیم که نامگذاریش کنیم و باهاش کلنجار بریم تا به هسته مرکزیش برسیم و او رو بشکافیم و باز بکنیم و موضوعاتش رو مورد بحث قرار بدیم. اما اینجور من برداشت میکنم که اگر ما تبلیغات رو بتوانیم یک عنصر نظری از دیدگاه علم بدونیم، نه اون عنصر شیمیایی که عناصر شیمیایی عناصر محدودی هستن، یک عنصر نظری از دیدگاه علم بتونیم او رو بنامیم و بیابیم در بین وجودات، چیزی که وجود داره ولی وجودش یک وجود مجازی و روحانی و معنوی است. باز کلمه روحانی و معنوی اینجا اشتباه نشه، یعنی کلمه روحانی و معنوی نه اون روحانیتی که ما در ذهنمون هست، یعنی الهی، نه، ما روحانی رو میگیم مجازی. اصلا در ادبیات عرب میگه آقا این تأنیث فلان کلمه معنویه یا نه معنوی یا غیر معنویه، مثلا در ظاهر وجود داره. معنوی رو تعریف میکنه چی؟ میخوام میگم معنوی یعنی فقط اسلامی و مذهبی نیست، کلمه معنوی در ادبیات هم به کار رفته و میرود. منظورش اون کلمه‌ایه که مؤنثه ولی علامت تأنیثش در ظاهر کلام نیست، اینو بهش میگن کلمه‌ای که مؤنث هست به تأنیث معنوی، یعنی علامت تأنیثش در ظاهر وجود نداره. هر کس این کلمه رو نگاه کنه مشخص نمی‌کنه که این کلمه علامت تأنیثی نداره که مؤنث یا مذکر. اگر متخصص نباشه نمیتونه بیابه که این مؤنث یا مذکر. مثل کلمه شمس، کلمه شمس از نظر ادبیات عرب یک کلمه مؤنث معنوی است، مؤنث هست، کسی تا متخصصش نباشه نمیتونه تشخیص بده این چگونه مؤنثی، آخه این که علامت تأنیث نداره. علامت تأنیث الف مقصور است، الف ممدوده است، تای تأنیث، جمع مکسر مثلا و چند تا دیگه علامت شد. خب این میدونه که نه آقا، ما غیر از تأنیث لفظی تأنیث معنوی هم داریم. بحث ما نیست، بحث یا مخالطه درش صورت نگیره. میخوایم اینو بگیم اگر ما تبلیغات رو یک عنصر بنامیم در عالمی که الان داریم زندگی میکنیم با همه اشیا موجودات تقریبا سر و کار داریم، این رو باید بگیم که از عناصری است که در تمام شؤون زندگی بشری دخالت داشته و داره و خواهد داشت. تبلیغات یک عنصری است که یا خواسته یا ناخواسته در تمام ابعاد زندگی جامعه بشری نفوذ پیدا کرده و این نفوذش دامنه داره، وجود داره و در آینده این نفوذ همچنان خواهد. یک مثال اینجا من عرض میکنم که این مثال جزء مصادیقی میتوانه باشه که در آینده از روش های تبلیغات ما مصادیق باید ذکر کنیم. این مصداق هم اونجا باید ذکر مثلا بکنیم، ولی مصادیق اینقدر زیاد داریم که میتوانیم یه دونش الان خرج بکنیم برای دوستان. برای چی؟ برای این که ببینن که نفوذ تبلیغات، نفوذ، حالا دیگه اسم روش گذاشتیم که بنامیمش، یعنی عنصر تبلیغات، نفوذ عنصر تبلیغات چقدر برد داره. یعنی این موشکش یک موشک قاره پیما هم فراتر هست، یعنی میتوانه که از موشک های هسته یک قاره پیما هم برد تبلیغات بیشتر باشه. ببینید چقدر میتونه برد داشته باشه. بازم با این مصداق، یعنی همین مثالی که عرض میکنیم، تمام برد تبلیغات یه وقت خیال نکنید که مورد تعریف قرار میگیره و راحت در ذهن ما جا باز میکنه، نه اینطور نیست. میخوایم آشنا بکنیم از باب در واقع ادبی بگیم تقریب به ذهن هست. فرض بکنید که یک فردی بیمار میشه، این بیمار میرود پیش یک کسی که یا طبیب هست یا غیر طبیب. من استدعا میکنم خانوم ها و آقایون خوب رو این مطلب دقت بکنن، برد تبلیغات رو دقت بکنید، و شاید بعضا ندونن که اصلا ما به این هم میگیم تبلیغات و تبلیغات شامل این مصادیق هم میشن. بعد این میرود پیش یک کسی که یا طبیب هست یا طبیب نیست، فرق نمی کن. اون فرض بکنیم فردی که حالا این بیمار پیشش رفته طبیب باشه، به اون بیمار میگه که چته؟ میگه من فلان بیماری را دارم. به او گفته میشه که، او به او میگوید که برای این بیماری یک داروی بسیار عالی هست که این دارو فقط در فلان کشور تولید میشود و این رو از طریق خاصی مثلا به سازمان مثلا هلال احمر میدن، هلال احمر این رو پخش میکنه و هر کس هم بخواد بگیره بعد مثلا ساعت 4 صبح بره بیسته تو صف تا این دارو رو بدن، او هم با فلان نسخه بگیره و در بیاره مصرف کنه. این میپرسه که آیا من این دارو رو بخورم خوب میشم؟ بهش میگه به، از خوبم یه پله اونورتر، خوب خوب میشی، اصلا از حالت الانت هم تو بهتر میشی، به قول عوامانه بهترتر میشی. این فرد خب میبینه که یک بیماری داره، داروش هم اینی هست که این آقای طبیب مثلا بهش گفته، یا حالا غیر طبیب هر کس وارد این کار بوده، در این کار وارد بوده بهش گفته. میبینه این دارو رو با همون کیفیت در صف ایستادن و تحمل یک سری مشقات این دارو رو پیدا میکنه و میآوره و مصرف میکنه. مصرف میکنه، اتفاقا بعد چند روز میبینه که خوب میشه، مریضیش خوب میشه. ما ارتباط عنصر تبلیغات رو میخوایم اینجا عرض بکنیم. وقتی که خوب میشه ازش میپرسن که چگونه خوب شدی، توضیح میده بله من پیش یه بنده خدایی رفتم، داستان رو تعریف میکنه، یه مقدارم بس که این براش این کار لذت بخش بوده و الانم سر حال شده خوب شده، یه خودم خودش نعنا داغش رو زیاد میکنه. یعنی اینجوری شد، آقا ما ایستادیم تو صف، دعوا شد، 4 نفر اونجا زدن، 2 نفر رفتن بیمارستان، من جا خالی دادم، قصر در رفتم، شد ساعت 6 صبح، خلاصه مثلا نماز اونم وسط خیابون خوندیم، بالاخره خودم رو کوچیک کردم مثل یک موش، از داخل داروخونه هلال احمر زدم تو، این دارو رو گرفتم و استفاده کردم و الان که شما میبینید الحمدلله خوب شدم. چه دارویی؟ این فرد یه مدت بعد مثلا فرض میکنیم پیش یه کسی دیگه میره که او هم طبیب هست. این مطلب که دارم میگم مخصوصا این مصداق و اینجا گنجوندم، مصادیق هزاران مصادیق بیشتر داریم در این زمین، بعد اینکه مبتلا به این قضیه هم زیاده، مخصوصا تو جامعه کنونی ما و بعضی از جوامع خیلی مبتلا بهش زیاد. تو جامعه خودمون هم این مطلب به وفور در تمام ابعاد و شون زندگی به انها گوناگون دیده میشه. این میره پیش یه شخص دیگری، میگه آقا آره ما یه روز فلان مریضی داشتیم اینجوری بود، رفتیم این دارو عجب دارویه. میگه شما چه بیماری داشتی؟ میگه فلان بیماری. میگه این علائمش بود؟ میگه آره. میگه این علائم فلان نوع بیماریه، اسمش هم این بوده شما گرفتی، عوارضش هم این گونه بود. میگه بله همش درسته. میگه اصلا آقا ارتباطی با این دارو نداشته. میگه پس چی؟ میگه هیچی، این یک بیماری بوده با این اسم، مدت طول درمان این بیماری 15 روز بوده، شما 15 روز طول کشید خود بیماری خود به خود اصلا دوراش تمام شده خوب شدی، این قرص و این کپسول و این دارو رو شما استعمال نمی‌کردی خوب می‌شدی، اما شما تصور کردی که این دارو شما رو خوب کرد. چه چیزی باعث شد شما تصور کنی این دارو شما رو خوب کرده؟ بازم اینجا فرض رو بر این می‌ذاریم که این فرد باور بکند حرفای این دو، در صورتی که در جامعه خود ما وقتی نگاه کنی اگه یه فرد بیاد دیگه آقا یه همچین چیزی بوده اصلا ارتباط با اون دارو نداشته، این فرد میگه برو بابا آقا خدا پدرت بیامرزه، چیزی که منو خوب کرد اون دارو بود، هرچی هم داری میگی بی خود داری میگی. این میگه که اگر فرض رو بگیم بزنیم که حرف طرف رو قبول بکنه، بهش سوال میکنه که ازش سوال میکنه که آقا چه چیزی باعث شد که تو خوب بشی، چه چیزی باعث شد که عذر میخوام تو بری این دارو استعمال کنی؟ میگه آقا من پیش طبیب رفتم اینقدر از این دارو تعریف کرد که من وقتی این دارو رو خوردم دیدم خوب شدم دیگه. میگه نه آقا، خوب شدنت اصلا ارتباطی با استعمال این دارو نداشته، طول دوره درمان داشته، یا اصلا شما طول دوره درمان هم نداشته، شما بیماری یه چیز دیگه بوده، در طول این مدت شما رفتی مثلا یه چیز دیگری رو خوردی، همون اون باعث شده شما خوب بشی، اما خوششانسی این دارو بوده که اون چیزی که شما استعمال کردی خوردی گمنام بوده بیچاره، اینی که شما خوردی خوششانسیش برای این مونده، یعنی اسم خوبش برای این در رفته. خب این میگه که چی در جواب؟ چیزی که باعث شد من اصلا روحیه بگیرم و اینم نخورده خیال کنم که خوب بشم و واقعا هم خوب شدم، تبلیغات اون دارو بوده. ما میخواییم این نتیجه رو بگیریم، گاهی حالا بهش میرسیم، در مسائل پزشکی هم از عنصر تبلیغ و تبلیغات برای بهبودی و شفای یک مریض استفاده میشه، که حالا ما این رو شاخه‌ای داره تبلیغات به نام روش تلقینی تبلیغات، یعنی یکی از شاخه‌های فرعی بحث تبلیغات بحث تلقین هست و تلقینات که این حالا مورد بحث قرار میگیره. خب ما اینو عرض کردیم که میخوام بگیم باز تبلیغات رو اگر یه عنصر بدونیم، عنصری است که در تمام ابعاد زندگی جامعه بشری نفوذ داشته و داره و خواهد داشت، و حتی کار به جایی میرسه که در مورد بهبودی یک بیمار هم ازش استفاده میشه و اتفاقا نتیجه هم میدهد. حالا رو نتیجهش هم بعداً بحث خواهیم کرد. برمیگردیم به اصل بحث خودمون، این رو عرض میکنیم که یک نتیجه کلی دیگر میگیریم، و اون این که این رو باید بدونیم بسیار مسئله حساسی است. چه چیزی رو؟ این که دقت بکنن آقایون و خانوم ها، از تبلیغات امروزه برای اهداف بسیار زیادی استفاده میشه، از جمله مثل چی؟ من میشمارم، شما ببینید در همین مصادیق و عنوان‌ها و موضوع‌ها هم نمی‌توانیم بحث تبلیغ و تبلیغات رو و اون در واقع اسم گوشتیم روش بگیم دیگه، بحث نمی‌گیم، میگیم عنصر، عنصر تبلیغات رو نمی‌توانیم محصور بکنیم، حصرش نمی‌تونیم بکنیم، انما نمی‌تونیم سرش بیاریم. من می‌خونم، شما دقت بکنید، تبلیغات برای اهداف بسیار زیادی به کار میره. اهداف یک به یک می‌شمونیم، مسائل اجتماعی، مصادیقش رو لازم نیست الان من عرض بکنم، حالا بعدم براتون عرض میکنم، ولی اشاره میکنم، در بحث ازدواج مثلا، در بحث خواستگاری کردن، هم داماد برای خودش و خانواده داماد براش تبلیغ میکنن، هم عروس و خانواده عروس برای اونها تبلیغ میکنن. در واقع ما بین دوتا خانواده وقت میبینی که جنگ تبلیغات بالا میگیره، یعنی این یه چیزی برگ برنده ای رو میکنه، او برگ برنده ای رو میکنه، حال که این پیروز این میدان باشه خدا میدانه. مصادیق چی میشه؟ زیر مجموعه بحثه در واقع نفوذ تبلیغات در مسائل اجتماعی. مسئله فرهنگی، که خب مسئله فرهنگی دیگه، حالا ما همون مسئله علمی رو هم اگر بذاریم مثلا در کنارش مخلوط با هم بکنیم، که اینا من عرض میکنم نگذارید که من مصادیق رو بگم، بعدا بهش اشاره خواهیم کرد انشالله. مثلا مسئله علمی و فرهنگی مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که شما رشته های دانشگاهی جلوتون میزنن، یک وقت میگن که یه رشته ای اتفاقا هم پولسازه، هم استاداش استادای خوبی هست، هم دانشگاهش دانشگاه خوبیه، هم به درد اجتماع میخوره، خدا پسندانه هم هست، این چهار تا پارامتر رو داره و فاکتور رو داره. طرف میاد نگاه میکنه به این رشته، میگه رشته چیه، نگاه میکنه مثلا میگه که رشته فرض میکنیم ما مثلا داریم عرض میکنیم، حالا اینا پولساز، این چهار تا فاکتور ممکنه توی رشته نباشه، من دارم مثال عرض میکنم چون مصداق من روش فکر نکردم، مثلا میگه رشته عرض خدمتتون که یکی کارشون مثلا منطق، مثلا منطق، مثلا یک رشته به نام منطق داشته باشیم. خب این میگه شما منطق آخه چی هست ما بخونیم. یه رشته دیگه نگاه میکنه میگه بیولوژی، این اصلا نمیدونه بیولوژی چی هست، اما انقدر این اسم قشنگه، انقدر این اسم تو چشم میاد، انقدر این اسم تو خواستگاری به درد میخوره،
اینقدر این اس توی جامعه بردش زیاده، هیچ کی نمیدونه یعنی چی غیر از این افراد معدودی که سر و کار با این رشته دارن. میگه بیولوژی. آقا شما دانشجو چه رشته هستی؟ بیولوژی. به به، خیلی عالی. آخه خودت میدونی چیه؟ هنوز نه، میریم ان شاء الله میفهمیم چی. این عنصر تبلیغات در مسائل فرهنگی، در مسائل سیاسی بعدن اینا مصادیقش رو عرض میکنیم. دو مصداق من گفتم، بقیهش رو فکر کنید، خواهش میکنم روش. روانی، عقیدتی، اخلاقی، اقتصادی، نظامی، آموزش، پرورش در زمینه نظامی که دیگه شما خودتون 8 سال دفاع مقدس رو داشتید، میدونید که تبلیغات چه میکرده. مثلا ما همینجا در همینجا بودیم، من مصداق رو عرض میکنم، توی کشور خودمون و کار درستی هم بود، از نظر شرعی هم درست هست، اینو حدیثش هم حتی داریم، اجازه داده فقه ما این کار رو انجام بدیم در یه محدوده ای که شما برای دشمن بلوف بزنیم. در یه مقطعی از زمان خب بودن کسانی که اینجا مسئولیت های حسب این مورد داشتن، از نظر نظامی تبلیغات رو ببینید، عنصر تبلیغات. این به همین کش مثلا تو خطبه نمازجمعه میگفت من امروز یک خبر بسیار مهم رو به عنوان عیدی برای عزیزان آوردم که عرض میکنم. مردم هم اول 5 بار 6 بار 10 بار تکبیر میگفتن، غیر از این مردم گوشهای نامحرم دیگر هم این سخن رو میشنید. اینم چون میدونست این سخن رو دارن میشنون، این مطلب رو عمدن میگفت. ما خوشبختانه برادران دیروز به من ساعت 4 بعد از ظهر خبر دادن که یک موشکی رو طراحی کرده بودن که من در جریانش بودم، این موشک آماده شده. پریروز هم اتفاقا آزمایش کردم، با موفقیت 3000 کیلومتر برد داره. خب حالا این الان مطرح شد، بعد شروع میکنه به این موشک تبلیغات کردن. اصلا ممکنه اصل این موشک هم اصلا وجود خارجی نداشته باشه. دقت بکنید، الان نمیخوام عرض کنم، میگم در زمان جنگ این مطلب مطرح شد و بود و ما اینها در جریانش بعضیاش بودیم. دشمن رو اینها پرونده باز میکرد و یه مقدار از فکر دشمن به صورت عملیات ایذایی تبلیغاتی، باز تکرار میکنم این جمله رو، عملیات ایذایی، عملیاتی میگن که مثلا یک گردان پیاده نظام یا تانک یا هواپیما به صورت مصنوعی در یک قسمتی از جبهه جنگ یک عملیات مردم آزاری، ایذایی عربیه یعنی مردم آزاری، شروع بکنه، سر دشمن رو گرم بکنه، فکر دشمن رو قسمتشو مشغول بکنه تا عملیات اصلی در یه گوشه دیگه که معلوم نیست کجاست محقق بشه. اینجا میاد این فرد که مسئولیتی داره، میاد طرح میکنه این مطلب از نظر تبلیغاتی به عنوان یک عملیات ایذایی تبلیغاتی مطلب رو مطرح میکنه، گوشه ای از فکر دشمن به این مطلب اختصاص پیدا میکنه. درست؟ دشمن رو این پرونده باز میکنه. وقتی پرونده باز کرد، شروع میکنه روش کار کردن که اگر واقعا این صحت داشته باشه، فلان شهر فلان شهر فلان شهر فلان شهر ما از این موشک در امان نیست. الان حالا ما باید یه فکری بشینیم بکنیم، باید برای تدافع و دفاع باید یه کاری کنیم. خب ببینید، نظامی رو عرض کردیم، مصادیق رو الان نمیخوام توضیح بدیم، آموزش، پرورش، ورزش، ارتباط جمعی، صنعتی، کشاورزی، غذایی، دارویی، بهداشتی، شما یک واو بذارید جلوش چند تا نقطه بذارید، ببینید برد تبلیغات چقدر مهم هست و تا کجاها میتونه که نفوذ داشته باشه. امروزه من این رو عرض بکنم که با درک بهتر این مطلب که تبلیغات چه کاربرد عظیم و غیر قابل انکاری در ابعاد زندگی بشر داره، این رو براتون خواهم گفت که دولت ها و بخش های خصوصی آمدن بر اساس این بیانی که الان خدمتون عرض کردم که یعنی با نفوذ عنصر تبلیغات در تمام ابعاد زندگی بشر که مقداری از موضوعات و عناوینشون رو براتون عرض کردم، اومدن چیکار کردن؟ دولت ها و بخش های خصوصی آمدن، ببینید عنصر تبلیغات چقدر مهمه، دقت بکنید دوستان، آمدن یک سازمان ها و مؤسسات و شرکت ها و وزارتخانه ها و نهادهایی را تشکیل دادن، ایجاد کردن، که اینها مختص کار تبلیغاته، یا علنی یا غیر علنی. یعنی در بعضی از ممالک ما داریم وزارتخانه تبلیغات، مؤسسه تبلیغی فلان، سازمان تبلیغات و فلان، اصلا اسم دیگه گذاشتن علنن. بعضی هم غیر علنی، حالا عرض میکنم چرا غیر علنی، اونا دیگه بحث های به قول معروف وارد مصادیق که بشین بحثاش اونجا روشن میشه، اینقدر این عنصر تبلیغات مهمه. بعد در این راستا شما ببینید که افراد زیادی آمدن به عنوان کارمند، رئیس، مرؤوس، عرض به خدمتتون این که متخصص، کارشناس در چنین ارگانهایی مشغول کار شدن. امروزه در دانشگاه ها رشته ای به نام تبلیغات به عنوان کلی تبلیغات یا زیر مجموعه ای از تبلیغات، بدون اینکه اسم تبلیغات مطرح باشه، زیر مجموعه هایی از اون در دانشگاه ها داره مورد تدریس قرار میگیره به عنوان یک رشته که فوق دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و یا فوق دکترا بدن در پایان. اینقدر این عنصر مهمه. مثلا ببینید در دانشگاه های خارج، من نمیدونم الان دانشگاه های داخلی مطلب رو داره یا نه، دکوراسیون یک رشته ایست در دانشگاه ها، جنگ روانی یک رشته ایست که وزارتخونه های خارجه اونو دنبال میکنن. مثلا هتلداری، شما خیال میکنید که یک رشته چیه؟ یک رشته ایست که 100% کار تبلیغاتی رو میطلبه، یعنی طرف باید مبلغ باشه. حتی در بعضی از جای دیگه مثلا از نظر مذهبی اومدن قسمتی از دانشگاه رو اشغال کردن، مبلغ مذهبی پرورش میدن که در بعضی از کشورها بهش گفته میشه میسیونر، اینو پرورش میدن، رشته دانشگاهی داره. حالا اجازه بدید هنوز ما در مقدمه بحث تبلیغات هستیم، انشاءالله از جلسات بعد میریم در شاخه های اصلی بحث تبلیغات شروع میکنیم صحبت کردن. باز هم به بحث تعریف تبلیغات باز خواهیم گشت انشاءالله، و این بحث رو با این موضوع دنبال میکنیم که دوستان یادداشت خواهند کرد. تبلیغات بس هست یک تبلیغات صادق، دو تبلیغات کاذب. تبلیغات صادق مساوی است با تبلیغات مفید، تبلیغات سازنده. دو تبلیغات منفی، شامل تبلیغات منفی غیر مفید. نوع اول تبلیغات، در جلوش تبلیغات صادق رو بزنید، تبلیغات مثبت در واقع، که اینا هر کدوم مترادف مخالفش، لغت مخالفش در نوع پایینی هم مطرحه. تبلیغات مثبت، تبلیغات منفی، تبلیغات سازنده، تبلیغات مخرب، تبلیغات مفید، تبلیغات غیر مفید، تبلیغات صادق و یا تبلیغات کاذب. این رو انشالله در جلسه بعد انشالله راجبش توضیح خواهیم داد. صلواتی خدمت شما.